فرض کنید صاحب یک کارگاه نجاری کوچک و با استعداد به اسم نجاری پارسا هستین.
خب.
یه سفارش بزرگ برای تجهیزات چوبی یک هتل جدید میگیرید، کار رو تحویل میدید و در ازاش یک چک میگیرید برای 3 ماه دیگه.
آها.
از طرفی برای کار بعدی باید کلی چوب بلوط گرون قیمت از تامین کنندتون بخرید و شما هم خب یه چک به اونها میدید.
دقیقاً، یه چک میگیری، یه چکم میدی.
این چک هایی که دست شماست و چک هایی که دادید در واقع فقط یه تیکه کاغذ نیستن، اینها نبض کسب و کار شما هستن.
نبض کسب و کار، چه تعبیر خوبی. امروز میخوایم دقیقاً به قلب همین موضوع بزنیم. اسناد دریافتنی و پرداختنی. میخوایم با هم ببینیم این قول و قرارهای مالی که روی کاغذ میان چطور میتونن یه شرکت رو به اوج برسونن یا زمین بزنن.
دقیقاً. راهنمای ما هم در این مسیر یک مقاله آموزشی خیلی جامع از وبسایت اورخاش هست که برای مدیران و حسابدارها نوشته شده.
و نکته کلیدی همینه که گفتی، اینها نبض کسب و کارن، یعنی فقط یه سری عدد و رقم تو دفتر حسابداری نیستن.
درسته.
داستان سلامت مالی شرکت، داستان اعتماد بین خریدار و فروشنده و داستان ریسکی که هر کسب و کاری قبول میکنه، همش توی همین اسناد خلاصه میشه.
یعنی درک درستشون خیلی حیاتیه.
آره، درک درست این مفاهیم مرز بین یه مدیریت مالی هوشمندانه و یه مدیریت آشفته است که میتونه بهترین کسب و کارها رو هم به درد سر بندازه.
خب پس بیایم با همین موضوع رو بشکافیم. برگردیم به مثال نجاری پارسا. اونها سفارششون رو تحویل دادن و یه چک گرفتن. تو دنیای حسابداری به این میگن یه سند خزانه داری، درسته؟
آره، یعنی یه تعهد رسمی برای پرداخت پول در آینده.
که به نجاری پارسا این اطمینان رو میده که پولش رو در تاریخ مشخصی دریافت میکنه.
دقیقاً. و تو شرکت‌های بزرگتر یه واحد کامل به اسم خزانه‌داری فقط مسئول مدیریت همین قول و قرارهاست. خب اینجا اولین مفهوم کلیدی شکل میگیره. اسناد دریافتنی. بله، اون چک برای نجاری پارسا یه سند دریافتنیه. یعنی یه طلب قانونی و کاملاً قابل پیگیری از اون هتل.
و این جزء دارایی‌های شرکت حساب میشه؟
100%. یعنی انگار اون پول همین الان تو حسابشونه، فقط هنوز نقد نشده.
یعنی اگه هتل پول رو نده با همون چک میتونه بره دادگاه.
آره، این قدرت یه سند رسمیه.
اینجاست که برای من یه سوال مهم پیش میاد. منبع یه تفاوت خیلی جالب بین اسناد دریافتنی و حساب‌های دریافتنی میگه.
آها، نکته مهمیه.
شاید به نظر بیاد هر دو یعنی طلب، ولی ظاهراً اینطور نیست. فرقشون چیه؟ فقط به خاطر اون تیکه کاغذ یعنی چک انقدر موضوع فرق میکنه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، فرقش از زمین تا آسمانه. سند دریافتنی مثل همون چک یه ضمانت رسمی و قانونی داره، ریسکش پایینه.
خب
اما حساب دریافتنی بیشتر شبیه یه قول دوستانه یا یه توافق کلامیه. مثلا شما جنسی رو به یه مشتری قدیمی میفروشی و تو فاکتور مینویسی تسویه تا 30 روز آینده.
آها، یعنی سند محکمی مثل چک دستت نیست.
دقیقاً، صرفاً یه بدهی ثبت شده است که بر اساس اعتبار و اعتماد شکل گرفته. برای همین ریسک وصولش خیلی بالاتره.
پس اگه من یه سرمایه گذار باشم و به صورت‌های مالی 2 تا شرکت نگاه کنم، شرکتی که بیشتر طلبهاش در قالب اسناد دریافتنی هست،
وضعیت خیلی امتری داره.
دقیقاً. تا شرکتی که اکثر طلبهاش حساب دریافتنی هست.
دقیقاً همینه. اینجاست که موضوع از حسابداری صرف خارج میشه و به استراتژی مالی تبدیل میشه.
چطور؟
ببین، ترکیب این دو نوع طلب داستان مدل کسب و کار و ریسک پذیری یه شرکت رو میگه. شرکتی که 90% طلبهاش فاکتورهای 60 روزه است، شاید روی کاغذ سودده باشه، ولی ممکنه همیشه درگیر کمبود نقدینگی باشه.
درسته.
اما شرکتی با همون درآمد که بیشترش چک‌های مدت داره، آینده مالی بسیار قابل پیش‌بینی تری داره. این همون جزئیاتیه که یه تحلیلگر حرفه‌ای دنبالش می‌گرده.
خیلی جالب شد. حالا این اسناد دریافتنی فقط چک هستن یا شکل‌های دیگه‌ای هم دارن؟
نه، انواع مختلفی دارن. چک خب رایج‌ترین و شناخته شده‌ترینشونه.
آها.
اما یه قرارداد رسمی که توش مبلغ و زمان پرداخت مشخص شده هم یه سند دریافتنیه. حتی اقساط ماهانه یا فاکتورهای خیلی رسمی که دو طرف امضا کردن هم میتونن تو این دسته قرار بگیرن.
مهم اون تعهد رسمیه پس.
آره، اون تعهد رسمی و قابل پیگیری.
و ثبت اینها تو سیستم حسابداری چطوریه؟ مثلا وقتی نجاری پارسا چک هتل رو میگیره چی ثبت میشه؟ بذار سادش کنیم. بهش اینطوری نگاه کن، شرکت شما دو تا سطل بزرگ داره. یکی سطل دارایی های نقد، پول نقد.
آره.
و یکی سطل قول های دریافت پول در آینده.
چه تشبیه خوبی.
وقتی چک رو میگیری، سطل قول ها که اسم حسابداریش اسناد دریافتنی هست پر میشه. در اصطلاح حسابداری این حساب بدهکار میشه.
اوکی.
وقتی هم که چک رو به بانک میبرید تا نقد بشه، یه مرحله میانی وجود داره. چک از سطل قولها خارج میشه و میره توی یه سطل موقت به اسم اسناد در جریان وصول.
که یعنی چک رو دادیم بانک، منتظریم پولش بیاد به حساب. دقیقاً. وقتی پول به حساب واریز شد، از این سطل موقت هم خارج میشه و بالاخره میشینه تو سطل دارایی‌های نقد شما.
کاملا شفاف شد. خب تا اینجا در مورد پولی که قراره بیاد تو شرکت صحبت کردیم، اما این سکه روی دیگه هم داره.
آره دیگه،
نجاری پارسا برای خرید چوب بلوط خودش یه چک به تامین کننده داده. این یعنی حالا خودش شرکت یه قولی داده که باید بهش عمل کنه. این طرف ماجرا چطوره؟
این دقیقا نقطه مقابل داستانه و بهش میگن اسناد پرداختنی. اینها تعهدات مالی و بدهی‌های یک شرکت به دیگران هستند.
مثل چکی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت اجاره، حقوق.
دقیقاً. یا مالیات. اینها قول‌هایی هستند که شرکت شما به دیگران داده و باید بهشون پایبند باشه.
و حدس می‌زنم سرمایه‌گذارا به این بخش حتی با دقت بیشتری نگاه می‌کنن.
اوه، خیلی بیشتر.
حجم بالای اسناد پرداختنی میتونه یه زنگ خطر باشه، نه؟
100%. من یک بار شرکتی رو دیدم که هر فصل سود فوق‌العاده‌ای گزارش میکرد، اما آخرش ورشکست شد. میدونی چرا؟
چرا؟
چون تمام سودش روی کاغذ بود و در قالب طلب‌های وصول نشده از مشتریان بزرگ. از اون طرف کوهی از چک‌های پرداختنی به تأمین کننده ها داشت که موعدشون رسیده بود.
نقدینگی شرکت خشک شده بود.
دقیقاً. این یه مثال کلاسیک از اینه که چطور مدیریت ضعیف همین اسناد میتونه یه شرکت سالم رو نابود کنه. حجم بالای اسناد پرداختنی یعنی شرکت تعهدات سنگینی در کوتاه مدت داره و این میتونه فشار وحشتناکی روی جریان نقدینگی بیاره.
و اینجا هم همون تفاوت بین اسناد و حسابها وجود داره، یعنی اسناد پرداختنی در مقابل حسابهای پرداختنی.
دقیقاً. اسناد پرداختنی بدهی هایی هستند که با یه ضمانت رسمی مثل چک همراهن. اما حسابای پرداختنی معمولاً بدهی های بدون ضمانت به تأمین کننده ها هستند که بر اساس اعتبار تجاری شما ایجاد شدن.
جالبه. و منبع اسناد پرداختنی رو به دو دسته تقسیم میکنه: تجاری و غیر تجاری. تجاری و غیر تجاری یعنی چی؟
تجاری یعنی بدهی شما به یه شرکت یا نهاد تجاری دیگه است. مثلا چکی که نجاری پارسا به تأمین کننده چوب داده یا وامی که از بانک گرفته. طرف حساب شما یه بیزنس دیگه است.
آها.
اما غیر تجاری یعنی بدهی به یه فرد یا نهاد غیر تجاریه. مثلا چکی که نجاری پارسا برای اجاره کارگاه به صاحب ملک که یه شخص حقیقی میده. هر دو تعهد هستن، اما منشأ و طرف حسابشون فرق میکنه.
و ثبت حسابداریش هم
کاملا برعکسه. وقتی نجاری پارسا چک رو به تأمین کننده میده، سطل دارایی های نقد یا همون حساب بانکیش خالی میشه، یعنی بستانکار میشه.
و در مقابل
یه سطل جدید به اسم بدهی ها یا اسناد پرداختنی پر میشه که نشون دهنده تعهد شرکته. وقتی هم که موعد چک برسه و از حساب پول برداشت بشه، اون تعهد از دفترهای شرکت پاک میشه. همه چیز باید شفاف و قابل ردیابی باشه.
خب، حالا که با مفاهیم اصلی آشنا شدیم، بریم سراغ چالش‌های اجرایی. توی دنیای واقعی، مدیریت این اسناد حتماً پیچیدگی‌های خودشو داره.
خیلی.
مثلا موقع صدور یه چک، چه اطلاعاتی باید حتماً ثبت بشه تا بعداً به مشکل نخوریم؟
منبع خیلی روی این موضوع تاکید داره. اطلاعاتی مثل مبلغ دقیق، شماره سریال چک، تاریخ صدور، نام دریافت کننده و کد شعبه بانک باید مو به مو و بدون خطا ثبت بشن.
شاید به نظر بدیهی بیاد ولی...
آره، ولی تصور کن صدها چک در ماه صادر می‌کنی و یه روز نیاز داری وضعیت یه چک خاص رو پیگیری کنی. اگه این اطلاعات ناقص باشه، پیدا کردنش مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. این نظم جلوی هرج و مرج آینده رو میگیره.
حالا بیایم یه سناریوی بد رو تصور کنیم. برگردیم به نجاری پارسا. موعد چک هتل میرسه، چک رو به بانک میبرن، اما برگشت میخوره.
اوه، کابوس هر کسب و کاری.
دقیقاً. اینجا چه اتفاقی تو سیستم حسابداری میفته؟
اینجاست که فرایندهای دقیق اهمیت پیدا میکنن. شما نمیتونی پروستا اون ثبت قبلی رو پاک کنی. این کار مثل اینه که بخشی از تاریخچه مالی شرکت رو از بین ببری.
پس چی؟
به جاش واحد خزانه‌داری یه سند جدید به اسم سند ابطال پرداخت صادر میکنه. این سند رسماً اعلام میکنه که اون قول مالی که قبلاً ثبت شده بود عملی نشده.
و منبع یه نکته کاربردی خیلی جالب هم اضافه میکنه. میگه موقع ثبت این چک برگشتی بهتره اطلاعات کامل مثل نام بانک و نام پرداخت کننده هم دوباره تو سند ابطال ذکر بشه. چرا؟
چون در آینده پیدا کردن لاشه چک یا همون نسخه فیزیکی چک برگشتی رو خیلی راحت تر میکنه. اینها همون جزئیات کوچیکی هستن که یه مدیریت مالی حرفه‌ای رو تعریف میکنن.
کاملا درسته. حالا یه سوال حتی مهمتر که منبع بهش جواب قاطعی میده. فرض کن هتل به نجاری پارسا زنگ میزنه و میگه اوضاع مالیمون خوب نیست، میشه لطفاً تاریخ چک رو یه ماه عقب بندازید؟ خب
آیا حسابدار نجاری پارسا میتونه بره تو سیستم و تاریخ اون چک رو ویرایش کنه؟
خب، اولین غریزم میگه آره دیگه، این کار ساده تره. ولی با توجه به سختگیریایی که تا الان دیدیم، حدس میزنم جواب یه نه محکمه.
یه نه بسیار محکم، و این یکی از اصول بنیادین حسابداریه. شما هرگز اجازه ندارید یه سند مالی مدتدار رو مستقیما ویرایش کنید.
به جاش چی کار باید کرد؟
باید یه سند اصلاحی جدید تعریف کنید. یعنی سند قبلی رو باطل می کنید و یه سند جدید با تاریخ جدید صادر می کنید.
چرا اینقدر بوروکراسی؟ دلیل این همه سختگیری چیه؟
منبع دو دلیل اصلی و خیلی منطقی براش میاره. اول، جلوگیری از سوء استفاده. اگر هر کسی بتونه به راحتی اسناد مالی رو تغییر بده، راه برای هر نوع تقلب و دستکاری باز میشه. که کاملا منطقیه.
جلوگیری از ابهام. تصور کن چند ماه بعد یه حسابرس داره گزارش‌های شما رو بررسی می‌کنه. اگه اسناد مدام ویرایش شده باشن، هیچ کس نمی‌تونه بفهمه داستان واقعی مالی شرکت چی بوده.
یه ردپای شفاف باید بمونه. دقیقاً. و اینجاست که به فلسفه اصلی حسابداری می‌رسیم. تمام این قوانین سختگیرانه برای حفظ دو چیز طراحی شدن: شفافیت و قابلیت ردیابی.
آها.
وقتی شما به جای ویرایش یه سند اصلاحی جدید ایجاد می کنید، در واقع یه ردپای کاملا شفاف از تغییرات و دلایل اونها به جا می زارید. این کار سلامت سوابق مالی رو تضمین می کنه.
و به مدیران و سرمایه گذاران اطمینان می ده که اطلاعاتی که می بینن قابل اتکا و واقعیه.
100%.
بسیار خوب، فکر میکنم تصویر کاملی به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از سفرمون به دنیای این اسناد داشته باشیم، نکات اصلی چی میتونه باشه؟
خب،
برای من مهمترین نکته درک تفاوت بین اسناد و حسابها بود. یکی بر پایه ضمانت قانونیه و اون یکی بر پایه اعتماد. این تفاوت استراتژی مالی شرکت رو نشون میده.
دقیقاً. و من اضافه میکنم که ثبت دقیق و کامل اطلاعات فقط برای بایگانی نیست، بلکه برای حفظ اعتبار و شفافیت شرکت حیاتیه.
و در نهایت اون اصل عدم تغییر اسناد.
آره، اون قانون شاید دست و پاگیر به نظر بیاد، ولی در واقع محافظ سلامت مالی شرکت در برابر خطا و تقلبه.
پس در نهایت مدیریت این اسناد فقط یه وظیفه حسابداری نیست، بلکه یه بخش استراتژیک از اداره یک کسب و کاره.
کاملا. نحوه مدیریت قولهایی که میدید و قولهایی که میگیرید مستقیما روی جریان نقدینگی، اعتماد سرمایه گذارها و حتی اعتبار شما تو بازار تأثیر میذاره.
کاملا. این کار هنر تبدیل قولها به پول نقد و مدیریت تعهداته. شرکتی که در این هنر مهارت داشته باشه، حتی در سخت‌ترین شرایط هم میتونه دوام بیاره.
و شرکتی که ضعیف عمل کنه،
بهترین ایده ها رو هم میتونه به ورشکستگی بکشونه.
و حالا یه سوال نهایی برای شما که تا اینجا همراه ما بودید، تا در موردش فکر کنید. با توجه به تمام چیزهایی که در مورد اهمیت ضمانت‌های رسمی مثل چک گفتیم، به دنیای امروز نگاه کنید که پر از روش‌های پرداخت دیجیتال و انتقال‌های آنی شده.
بله.
به نظر شما این فناوری‌های جدید چطور دارن مفهوم ریسک و اعتماد رو در معاملات بازتعریف می‌کنن؟
آیا سرعت بالای دنیای دیجیتال نیاز ما به این ضمانت‌های سنتی و کاغذی رو کمتر کرده یا فقط شکل و شمایل اونها رو تغییر داده؟